به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید.
سلام، ممنون که بیننده چند چند هستید. همونطور که احتمالاً در جریان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی این روزها در قونیه ترکیه در جریان رقابت‌هایی که غالب تیم‌های ورزشی ایران در اون حضور دارند. در این برنامه می‌خوایم به همین رقابت‌ها و عملکرد تیم‌های ملی ایران در رشته‌های مختلف که تا امروز مسابقه دادن بپردازیم. اما پیش از همراهی با مهمانان برنامه نگاهی داشته باشیم به تاریخچه این رقابت‌ها. مسابقاتی که با تصمیم سازمان کنفرانس اسلامی شکل گرفت و مهمترین هدف او نمایش توانایی و همبستگی ورزشکاران کشورهای مسلمانه. اولین دوره این رقابت‌ها سال 2005 میلادی در عربستان سعودی برگزار شد. دومین دوره قرار بود در ایران برگزار شد که بنا به دلایلی که در طول برنامه اشاره خواهیم کرد این مسابقات به سرانجام نرسید. اندونزی سال 2013 میزبان سومین دوره بود و جمهوری آذربایجان سال 2017 میزبان ورزشکاران کشورهای شرکت کننده بود و حالا پس از یک سال تأخیر به دلیل همه‌گیری کرونا در جهان پنجمین دوره در قونیه ترکیه در حال برگزاریه. در این دوره از مسابقات به ویژه با توجه به تعویق مسابقات آسیایی در چین غالب تیم‌های ورزشی همونطوری که ابتدای برنامه هم اشاره کردم حضور یافتن، اما در برخی رشته‌ها تیم دوم ایران حاضر شد. از جمله رشته‌های ورزشی ایران که تاکنون رقابت‌هاش برگزار شده و امروز هم در حال برگزاری تیم ملی تکواندو است که با تیم اول اتفاقاً و البته با برخی از ورزشکاران کم تجربه در این مسابقات حاضر شد. در این رشته ورزشی تا امروز نایده کیانی و حسین لطفی به طلا دست یافتند، غزل سلطانی و زینب اسماعیلی دو نقره گرفتن و مهدی حاج موسایی، محمد صادق دهقانی و نسرین ولیزاده سه مدال برنز کسب کردند. در کشتی اما تیم اول ایران این روزها مراحل آماده سازی رو برای رقابت‌های جهانی بلگراد در تهران پشت سر می‌گذاره و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی با نفرات دوم یا تیم B در این رقابت‌ها حاضر شدن و البته سرمربیان دو تیم یعنی پژمان درستکار و محمد بنا هم در تهران موندن تا تمرینات کشتی گیران حاضر در بلگراد رو زیر نظر بگیرن. مسابقات کشتی آزاد دیروز امروز برگزار شد و با درخشش آزادکاران ایرانی همراه بود. دیروز علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم و مشتبه گلج در 97 کیلوگرم به طلا دست یافتند. در 74 کیلوگرم محمد صادق فیروزپور به نقره رسید و مرتضی قیاسی هم برنز وزن 65 کیلوگرم رو به گردن آویخت. امروز هم حسین ابوذری در 70 کیلوگرم، علی سوادکویی در 79 کیلوگرم، احمد بزری در 92 کیلوگرم و مهدی هاشمی در 125 کیلوگرم به فینال راه یافتند و مجید داستان در 61 کیلوگرم به دیدار رده‌بندی رسید. اینو اشاره کنم اگه تکرار این برنامه رو می‌بینید، جمعه بیننده این برنامه هستید، بدونید که تکلیف این افراد روشن شده. علیرضا کریمی رو دیدیم که در 86 گرم طلا گرفت. این علیرضا کریمی توضیح بدم همون باید به بازی معروفه که مربی علیرضا رضایی از کنار تاشک داد میزد باید به بازی اون مسائل پیش اومد، الان در این مسابقات مدال طلا رو تونست کسب کنه. اما در والیبال هم تیم ملی به مردان ایران در این مسابقات حاضر شد و با دو پیروزی برابر قطر و پاکستان صعودش به جمع 4 تیم برتر قطعی شده و شنبه هفته آینده این پس فردا برابر ترکیه به میدون میره. والیبالیست های زن ایران هم اولین بازیشون رو با غلبه بر ازبکستان پشت سر گذاشتن و فردا جمعه به مصاف ترکیه خواهند رفت. من اینو اشاره کنم الان پنجشنبه است، اگر این تاریخ ها رو میگم روز بعد یا در یوتیوب میبینید برنامه رو بدونید که خیلی از اینها تکلیفشون روشن شده. اما در رابطه با حضور والیبالیست‌های ایران در قونیه گفتگویی داشتن با کیارش ملکی مربی والیبال در آلمان، با هم ببینیم بعد با مهمانان برنامه همراه بشیم.
تو بخش بانوان کیفیت میتونه خوب باشه چون حضور تیم ملی ترکیه، تیم ملی آذربایجان یکم این سطح مسابقات رو بالا میبره، در حالی که فراموش نکنیم که ترکیه با تیم اصلیش حضور پیدا نکرده ولی آذربایجان با تیم ملی اصلیش هستش و تیم ملی ما هم با تیم ملی اصلیه که رقابت بین این سه تا تیم هستش. ولی تو بخش مردان عرضم به حضور شما یکم سطح مسابقات نسبت به رویدادهای بین‌المللی میشه گفت پایین‌تره، چون تیمای مطرح الان برای بازی جهانی دارن آماده میشن و تیمای دیگه هم چون که تازه از لیگ‌های اروپا تموم شدن مخصوصا خود ترکیه با تیم اصلیش حضور نداره و این پنجمین دوره هستش که تو بخش آقایون ایران سه بار تونسته مقام قهرمانی رو کسب کنه و امسال هم یکی از مدعیان اصلی هستش. تو بخش بانوان ما این شانس رو داریم که با این رویداد رو به صورت یک تورنمنت مهم تلقی کنیم و اگر که بتونیم و شانس اینو داریم که مقام کسب کنیم به نظر من برای بانوان یه پله تلقی خوبی هستش.
به نظر شما کلن حضور در چنین مسابقاتی چقدر کمک می‌کنه که ما دوباره یک نسل طلایی داشته باشیم؟ حالا تیم ب ایرانه، تیم الف داره میره جای دیگری.
قطعا حضور تو هر تورنمنتی میتونه مفید باشه و حالا بازیکنانی هم که تو این تورنمنت ها شرکت کردن قابلیت اینو دارن که تو تیم اصلی حضور داشته باشن، مثل آقای قلی‌پور که لیبرو یا آقای شهروز و همایون فرمانش و کادر فنی نیز از همون تیم جدا شده، یعنی به عنوان یه آماده سازی برای پشتوانه و به نظر من نتیجه گرفتن توی مسابقات به بازیکنان یه خودباوری خوبی رو میده و من از هر جهت مفید میدونم که توی مسابقات شرکت کنم و کار خوبی هم که کردن تو AFC کاپ با تیم جوانان شرکت کردم و ما دیگه از اون نسلی که 12 تا بازیکن داشتیم و تو همه مسابقات با اون شرکت میکردیم دیگه به نظر من وقتش بود، حتی دیرم شد که خارج شدیم، به بازیکنان دیگه فرصت میدیم و یعنی به بازیکنان دیگه میفهمونیم که شما هم هستید و شما میتونید حضور داشته باشید به عنوان یه نماینده برای تیم ملی.
چه آینده‌ای برای والیبال ایران متصور هستید؟ آیا فکر می‌کنید اون پیشرفتی که صورت گرفته رو به جلو ادامه خواهد داشت یا اینکه نه الان کاری که داره انجام میشه به نوعی جلوی اون پیشرفتی که بوده رو میگیره؟ اون علاقمندی که حتی در مردم ایجاد شد که والیبال شد یکی از ورزش‌های مهمی که بخوان دنبال کنن، تماشاگر جذب کرد و دیدیم که چقدر والیبالیست‌های ما حتی بعضا مثل ستاره باشون برخورد شد، اتفاقی که شاید سالیان قبل نمی‌افتاد.
رشد اخیری که تیم ملی ایران داشت یه رشد رو به جلو بود و این یکم انتظارات مردم رو برد بالا که تو هر تورنمنت خوب بازی کنن، تو هر تورنمنت سعی کنن مقام بیارن. بالاخره نسل عوض شده و این رشد الان نمیتونه خطی باشه، احتمال داره ما تو یه تورنمنت خوب باشیم تو یه تورنمنت بد باشیم و به نظر من مردم باید یه خورده صبور باشن چون بازیکنانی که دوباره از حالا نسل جدید بگیم یا بازیکنای جوانی که میان نیاز به زمان دارن و با یه تورنمنت دو تورنمنت نمیشه سریع دست به انتقاد بزنید. من آینده خیلی خوبی برای والیبال آقایون میبینم، مخصوصا با نتیجه‌ای که تو لیگ جهانی گرفتیم، امیدوارم دنبال دار باشه تو بازی جهانی. برای بانوان حس میکنم یه خورده ما کار زیاد داریم که انجام بدیم و واقعا امیدوارم مسئولین یک نگاه ویژه تری به بانوان داشته باشن.
به نظر شما مشکلات تیم ملی زنان ما چه هست که میگید تا حدودی الان
باید یک سری مسائل برطرف بشه تا بتونیم شاهد درخشش زنان ایرانی در والیبال هم باشیم. ما فعلا والیبالمون هنوز مرکزگراست، یعنی تو دو سه تا شهر بزرگ ما والیبال بانوان داره رشد میشه، یعنی این مرکزگرایی باید پراکنده بشه، باید به شهرستانا، شهرهای بزرگ، مثلا گنبد امسال یه کار خوبی کرده که تیم بانوان میده سری که گنبد. ما تو منطقه آذربایجان هیچ تیمی الان نداریم سالیانه، تو قسمت‌های کرمانشاه هیچ تیمی نداریم، اکثر تیم‌ها یا اصفهانن یا تهران، و بازیکنای بانوانی که تو اون شهرستان هستن معمولا از این قافله دور میمونن. ما تو شمال هیچ تیمی نداریم، تو آذربایجان هیچ تیمی نداریم، جنوب هیچ تیمی نداریم، و به نظر من فدراسیون باید یه سازوکاری تعیین کنه که یک سری اسپانسرها، حالا چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، بیان و سرمایه گذاری کنن، وگرنه با تنها دو سه تا شهرستان اصفهان و تهران این کار شدنی نیستش.
چه تفاوت‌های بزرگی رو می‌بینید بین آلمان و ایران؟
ببین، تفاوت‌های ساختاری که زیاد هستش، از بخش مدیریت گرفته، از بخش اون دیدگاهی که باشگاه‌های اینجا نسبت به تیمای پایه دارن اصلا قابل قیاس نیست، و متأسفانه ما تو ایران این دیدگاه رو به بخش پایه نداریم و فقط به نتیجه فکر میکنیم، و این نتیجه هم شدنی نیست. یعنی باشگاهی که من الان باش کار میکنم نزدیک به 60 ساله داره به صورت حرفه‌ای کار میکنه، نزدیک به 10 تا تیم پایه داره، و تنها باشگاه ما اینجوری نیستش. یعنی به نظر مثلا این قیاسی خورد اصلا غیر قابله، یعنی اصلا قیاس درستی نیستش، و ما خیلی راه داریم هنوز به اینجا برسیم. از نظر زیرساخت، از نظر مدیریت خیلی فاصله داریم.
خب در تصویر می‌بینیم سه مهمان همراه ما هستن: رازیتا عمدوس، عضو سابق تیم ملی تنیس روی میز یا پینگ پونگ ایران که از ترکیه ما رو همراهی میکنه، فریدون شیبانی، روزنامه‌نگار پیشکسوت ورزشی که از آمستردام در هلند در این برنامه حاضر میشن، و آقای داوود میمندی از آرنهم در هلند که کارشناس ورزشی هستن. به هر سه مهمان خوش آمد میگم. من قبل از هر چیز بگم که اولا که مسابقات در حال برگزاری، دوما تازه 3-4 روز گذشته، و بعد هم تعداد جای ورزشی بسیار زیاده. ما در این برنامه سعی میکنیم به صورت اجمالی نگاهی داشته باشیم، به برخی از مسائل حاشیه‌ای هم بپردازیم. اول برنامه من یه توضیح دادم در رابطه با اینکه اصلا بازی ها چه هست، چرا داره برگزار میشه. از آقای شیبانی بپرسیم که این از کجا شکل گرفته، دلیل چه بوده، هدف چه بوده، چرا در ایران برگزار نشد. اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، این مسابقات بعد از انقلاب به اصطلاح اسلامی که در ایران شکل گرفته و اینا، که حالا مسائل مختلفی داره، به نیت سیاسی شکل گرفته برای ایرانیان. یعنی در مورد باید بگم طرفداران رژیم که اون موقع تعدادشون زیاد بود و هره رفت رفت قاب رفت، اون موقع میخواستن از این بازی ها استفاده سیاسی بکنن و تبلیغی برای مذهب تشیع اسلامی. همین این باعث یک سری جدایی‌هایی شد. شما الان در نظر بگیرید که مسابقات آسیایی، مسابقات بانچیت اسلامی در چیز خبری، بود خبری چندان وسیع نیست، در حالی که الان نگاه می‌کنیم به یه هفته قبل از این که مسابقات کشورهای مشترک المنافع بود و با چه ابهتی برگزار شد، چه افتتاحیه‌ای داشت و چه برنامه‌ای داشت. تو این شرایط مقایسه که بکنیم، می‌بینیم پیشرفت این بازی‌ها خیلی به صورت به اصطلاح تخلف انجام شده تا این لحظه، و ضمناً اونطور جلو نرفته، و این در شرایطی که ما میتونستیم خیلی جلوتر از اینم بریم و یکی از قدرت‌های کشورهای اسلامی باشیم، چون جزو شاید معدود کشورهایی باشیم که ما در همه رشته‌ها فعالیت داریم و پیشرفت کردیم. یعنی شما ورزش‌های انفرادی سنگین رو بگیرید، مثل ورزش‌های تکواندو، جودو، کشتی که دیگه سابقه تاریخی داریم، وزنه‌برداری، اینا چه رشته‌هایی که ما میتونیم خیلی خوب در این مسابقات بدرخشیم. از طرف دیگه رشته‌هایی مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال، اینها رو ما خیلی جلو رفتیم و میتونیم تو اینجا قدرت باشیم.
آقای شیبانی اگر اجازه بدید، ما همین الان فینال مسابقات کشتی رو میتونیم ببینیم که بله، حسین ابوذری در 70 کیلوگرم برای طلا رفتن روی تشک، که البته متاسفانه عقب هستن. اگر همین شکل پیش بره، نقره نصیب ایران خواهد شد. بله آقای شیبان شما بفرمایید، ما تصویر رو می‌بینیم، شما صحبتاتون رو بفرمایید.
به هر حال این مسابقات به صورت خیلی نامنظم میشه که تا این امروز، مگر اینکه در آینده بتونه به شکل منظم خودش برسه و ما یک اون توقعی که داریم از ورزش و به خصوص این به اصطلاح گردونه‌ای که الان داره میچرخه بتونیم یک جایی برسیم که این مسابقات پشتوانه حضور ما در صحنه‌های بین‌المللی مثل المپیک و یا اگر با هم جانب فوتبال که بیشتر من بهش توجه دارم نگاه کنیم، جام جهانی و اینا بتونه خودشو نزدیک کنه و حتی کمک کنه. شما الان خبری که میشنوید واقعا امروز یا دیروز بود خبرشو دادن که تیم ملی فوتبال جوانان امید نمیره
و هفته پیش اعلام کردن. جناب شیخ، به من فقط اشاره کنم که بینندگانم بدونن اینو سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفت، مشخصا ایران دست نداشت فقط و اولین دورش هم در عربستان سعودی برگزار شد و ایران نتونست دومین دوره رو برگزار کنه. منظور شما این هست که ایران نتونست چندان موفق باشه در حتی مسابقات کشورهای اسلامی و دور دوم برگزار نشه، درست متوجه شدم؟
به نوعی من مراتب به این مسئله خیلی گذرا اشاره کردم، ولی اون پیشرفتی هم که کل مسابقات داشته باشه نداری و ما هم توش نتونستیم دستاوردی به دست بیاریم به عنوان تیم‌هایی که میتونن برای فردای ایران بازیکنایی باشن، کشتیگیرایی باشن، بدنه‌بردارایی باشن، اینها بتونن پشتوانه خیلی قوی باشن. یعنی شما الان ببینید تیم امید ما کنار کشید.
جناب شیبانی، من در مورد تیم امید مشخصا وقت میدم صحبت می‌کنم، در مورد تیم امید که در این مسابقات حاضر نشده. فقط اشاره کنم حسین ابوذری در 70 کیلوگرم متأسفانه کشتی رو واگذار کردم، توی که الان تصویر رو دارید به صورت زنده داریم تصویر رو مشاهده میکنیم، مدال نقره گرفت. البته که این تیم به کشتی ما تیم درجه یکیست، همه خوب ظاهرشان و درخشیدن. من از آقای شیبانی میخوام این پرسش رو مطرح کنم. آقای میمندی حاشیه زیاد داشتیم مسابقات، یعنی از مهمانانی که هستن در این مسابقات، میگم مهمان چون خیلی از رسانه‌ها تو داخل ایران اشاره کردن که اینا اصلا چرا دنبال کاروان راه افتادن رفتن قونیه، تا مسائل دیگری که بوده، شما این مسابقات رو چطور میبینید؟
نگاه من این گونه است که عنوان کشورها، در واقع عنوان این مسابقات هست همبستگی کشورهای اسلامی، در حالی که برخی از این کشورها اصلا روابط دیپلماتیک ندارند، اصلا سفارت ندارند. این همبستگی و همدلی چطوری میخواد ایجاد بشه وقتی که شرایط اینگونه است؟ و تقریبا هم مسجل است، من این رو با بدون لکنت عرض میکنم، اون کشوری که ساز ناکوک میزنه این ایرانه و شرکت نکردن و عدم میزبانی دور دوم هم دلیلش همین بود. حاکمان در ایران تلاش دارند که با تزریق افکار سیاسی خودشون ورزش رو هم تحت تاثیر قرار بدن و خب این همیشه شدنی نیست، بعضی وقتا مقاومت میکنن و میبینیم که دودش تو چشم ورزش میره. این مسابقاتی که الان در قونیه برگزار میشه، الان که من دارم با تو صحبت میکنم تا الان ترکیه از 14 مرداد جمعه که شروع شد تا الان با 22 تا طلا، اول ایران با 8 طلا، دوم البته این که من عرض میکنم 100% میتونه هر لحظه مسابقات داره برگزار میشه، ممکنه هم تغییر کنه، ولی تفاوت رو نگاه بکنید شما. ما گرفتاری اصلی اون اینجا فردیست به نام صالحی امیری. 4 سال قبل وقتی که آقای سلطانی فر ایشون رو به ضرب و زور خبره ورزشی در ورزش ایران جا انداخت، فریاد زدیم، ما بلندم رسا هم گفتیم که ایشون خبره ورزشی نیست. الان شما میبینید که این کاروان پرتعداد قریب به 500 نفر من در بعضی از خبرگزاری‌ها دیدم اعزام شدن، برخیشون واقعا هیچ کار هستن، کیهانی، عبدی، افتخاری، دادگر، رحیمی، مجید شایسته، هیچ سمت
محمد رضا ده خدا که اصلا خیلی ها نوشتن که چرا ایشون اینجا حضور داره.
آقای ده خدا از تورنتو تشریف آوردن و عنوان معاونت کاروان رو آقای اصغر رحیمی به ایشون داد. من اجازه میخوام از شما آقای قبادی پاشا اجازه بدید من یه مقداری، چون من جنس خودم رو میشناسم دیگه، این مسابقات بیشتر دست برای بچه های تکواندو داره اداره میشه، آقای اصغر رحیمی به عنوان رئیس و هادی سایی هم به عنوان معاون. اصغر رحیمی دکترای خودش رو با زد و بندی که با آقای ده خدا داشت گرفته، این زد و بند و نون قرض دادن سالها در مرکز نظارت بر تیم ملی ایشون در کمیته المپیک ادامه داشته و الان هم تاب تحمل نیاوردن آقای ده خدا که ساکن تورنتو کانادا است با خانواده به عنوان معاون تشریف آوردن در قونیه. ما گرفتاریمون همینجاست، یعنی زمانی که این ضوابط حاکم نیست و این روابط حاکمه، همین این مشکلاتی است که شما میبینید. در واقع ترکیه در تابستان 1401 شد یک مرکز توریستی برای کاروان ورزشی ما، ورزشکاران که خب مثل همیشه زحمت میکشن، عرق میریزن و مدال میگیرن، ما ممنونشون هم هستیم، قدردارشون هم هستیم، درود هم میفرستیم. ولی آقای صالحی امیری، شما برما رئیس کمیته المپیک، این توجیهاتی رو که گاهن مطرح میکنید، شما یک فرد پیر فرسوده مثل دهخدا رو که سالیان درازیست آویزون بر اکثر اعزام ها و کاروان ها از تورنتو میاری، ولی پیمان فخری جوان رو که رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی است در تهران میگذارید میمونه، و این همه ارز رو شما دارید خرج چی میکنید؟ اصغر رحیمی باید پاسخ بده. من چون تعارف ندارم و مستقیم به دوربین نگاه میکنم و به ایشون میگم آقای رحیمی، شما بنا داری در کمیته المپیک جای دبیر کمیته المپیک بشی و این نون قرض دادن ها و آوردن افرادی که ربطی به ورزش ندارن در همین راستا اتفاق افتاده و مطمئن باشید که شما موفق نمیشید، به دلیل اینکه این راه پرهزینه است. آقای صالحی امیری سالهاست با سه ادعا وارد میدان شده، ادعای بدون پشوانه، وعده های ابلهانه و وسوسه انگیز و شعارهای پرهزینه. شما ببینید این سه تا فاکتور در تمام مصاحبه و گفتگوهای آقای صالحی امیری میبینید. ما اعتراضمون با آقای صالحی امیری برای همین موضوع هستش که شما چرا از افراد تکراری دوباره استفاده کردی در کمیته المپیک؟ نمونهش همین اصغر رحیمی، اصغر رحیمی که تو زیر دست و بال بچه های تکواندو و امثال بنده مثلا بزرگ شده، اصلا سابقه درخشانی هم در اون ورزش نداشت، ولی شما با زد و بند ایشون رو هم ادامه داد. همون سیستمی رو که آقای پولادگر ادامه داد الان آقای اصغر رحیمی با هادی سایی داره جلو میره. هادی سایی خیلی اشتباه کرد، اصلا نباید ایرادات زیادی به این کاروان وارده، من جمله همین خانوادگی رفتن آقای سایی بود. من بلند و رسا دارم میگم، چون میدونم این برنامه رو ایشون داره میبینه. شما با رفتنتون تو این قضیه و در این حد فاصله گفتید که ما داریم میریم در قونیه به مشکلات رسیده کنیم، رفتید بلغارستان برای نوجوانان و جوانان، دوباره برگشتید، خانوادگی رفتید، این در شأن یک فدراسیون یا در شأن معاون کاروان نیست، در حالی که شما رفته بودید مشکلات اونجا رو حل کنید، دیدید که کاروان ایران در این مسابقات از گرما دارن واقعا رنج میبرن.
سرمربی هندبال که گفته میشه اصلا رفته کنار. آقای میمندی به شما برمیگردیم. آقای صالحی امیری در مورد مسئله هم که شما گفتید این موضوع با اجازه ما بوده در مورد سفر اصغر رحیمی و همچنین هادی سایی با خانواده، که حتما برمیگردیم به شما آقای میمندی. اگه اجازه بدید به دیگر مهمان برنامه هم بپردازیم، ضمن اینکه هر فردی که اسمش در این برنامه اومده آورده میشه، چه از زبان من چه از زبان مهمانان، این حق رو دارن که در این برنامه حاضر بشن، پاسخگو بشن. خانم ائمه دوست، شما سالها برای تنیس روی میز ایران در مسابقات شرکت کردید، از بازیکنان تیم ملی تنیس روی میز یا پینگ پونگ بودید که خودت حالا اگه بخشون میپرسم که چرا این دو اسم رو به کار میبرن، شما بگید به عنوان کسی که در این مسابقات رو میبینید، این مسابقات رو به خصوص برای زنان ما چطور میبینید؟ ببینید فرزانه فصیحی رو ما دیدیم که با چه شرایطی رفت دوید تو اون گرما، برها پوششی که داشتن رو ما دیدیم، مهسا میرزا طبیبی که اون هم از بهترین های پرشبان ریزه ماست، ایشون هم دیدیم که صحبتی کردن، گفتن چهارم شدن، به آب و هوا و گرما اشاره کردن، گفتن که به هر حال این شرایط تأثیر داشته. میدونیم که دیگر ورزشکاران چگونه حاضر میشن تو کشورهای مسلمان. شما بگید که این مسابقات رو به خصوص برای زنان ما چطور دیدید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و دیگر کارشناسای محترمتون. ببینید علاوه تکنیکی بخوایم بازی ها رو اگر آنالیز بکنیم در رشته تنیس روم نیست آنچنان چنگی به دل نمیزد راستش رو بخواید، چون که تیم ترکیه و تیم ایران تو فینال با هم حضور پیدا کردن، حتی تو بخش آقایون تو مرحله نیمه نهایی آقایون تونستن غلبه کنن به تیم ترکیه و فینال بین ایران و عربستان انجام میشه، فکر کنم الان در حال انجام شدنه. خانم ها تموم شد ولی هنوز نتیجه نیومده روی تلویزیون. من همینجا دارم لایو تلویزیون رو تعقیب میکنم مسابقاتو. علاوه تکنیکی تاکتیکی یا بخوایم آنالیز کنیم مسابقات پینگ پونگ رو، متاسفانه چنگی به دل نمیزد. یه حالت اردویی براتون بخوام عنوان کنم، یه چنین حالتی داشتش.
خب در مورد حضور زنان و مشکلاتی که داشتن، زمینی که اشاره کردم تصویر شما یه لحظه رفت، اگر داریم خانم احمد، خب اگر خانم احمد دوستونری، من این پرسش رو وقتی که برگشتم مشکل برطرف شد خواهم پرسید. آقای شیبانی، شما در مورد تیم ملی امید صحبت می‌کنید. تیم ملی امید ما آخرین لحظات انصراف داد، 10000 دلار جریمه شد، نزدیک 15-20000 دلار هم هزینه اقامت داده بودن. اینا همه از جیب مردم ایران میره، این پول هایی که داده میشه، حالا ده ها برابرش هم به آقای ویلموتس قراره که پرداخت بشه. شما اگر خانم احمد دوست اومدن و از خانم احمد دوست، بله خانم احمد دوست، شما در مورد زنان بگید که چطور دیدید این شرایطی که من اشاره کردم هست، به عنوان یک زن خودتون در مسابقات بودید، دیدید که دیگر ورزشکاران زن ما چگونه در این مسابقات حاضر شدن، آیا شرایط رو منصفانه میدونید برای حضور اونها در مسابقات اینچنینی؟
ببینید همونطور که اسم بازی ها همبستگی کشورهای مسلمان هستش، یعنی هر بازیکنی با هر پوششی که میتونه فدراسیون جهانی براش تعیین کرده به نسبت اون رشته‌ای که دارن توش رقابت میکنن، با نرم جهانی، با نرم فدراسیون جهانی، با اون پوشش حاضر میشن تو مسابقات. حالا هر بازیکنی به هر دلیل شخصی یا عقیدتی خودش میتونه به شکل پوشیده تو مسابقات حضور پیدا کنه، ولی با توجه به اینکه ما تو پیج بازیکنایی که همین پابلیک و پیج اینستاگرامشون منتشر میکنن، همشون به شکل مثلا موی باز یا اینکه به حجاب اجباری موافق نیستن و تن به حجاب اختیاری ندادن و توی مسابقات حضور پیدا نکردن متاسفانه، ما میتونیم اینو تو پیج پابلیک مثلا اینترنت یا فضای مجازیشون ببینیم اینو. و با توجه به اینکه من خودم هم تو اون تیم فعالیت داشتم و میدونم فضای داخل اردو و تیم چجوری هستش، با توجه به تجربه خودم اینو میتونم به جرئت بگم که خیلی از بازیکن‌ها تن به حجاب اجباری میدن نه اختیاری، و متاسفانه با توجه به شرایطی که آب و هوایی که ترکیه داره و وسط تابستون هستش، اگه توجه کنید تو بازی‌ها از تو سایت ملی المپیک ایران هم حتی این تصاویر پخش میشه، بازیکن‌های پینگ پونگ اگه توجه کرده باشید اینا همه مقنعه‌شون به شکل اینطوری هستش که پشت گوششون قرار میگیره. این دلیلش این هستش که این بازیکن‌ها برای اینکه روسریشون مغنه‌شون سر نخوره و در حین بازی دیدشون رو نبنده، این بچه‌ها ترجیح میدن که این مغنه رو بذارن پشت گوشش حالت قفل بشه که اون در حین رالی نیاد سر نخوره و مثلا مانع دیدشون نشه. این یه مثال هستش که بازیکن‌های ما توی بازی‌های همبستگی اسلامی که اسم این بازی هستش به صورت ناعادلانه دارن رقابت می‌کنن و از مسائل تکنیکی تاکتیکی گرفته تا مسائل ابتدایی که توی بازیکن یا ورزشکار حق داره توی رشتهش خودش اونو انتخاب کنه، متاسفانه با سلیقه جمهوری اسلامی، با چیزی که جمهوری اسلامی به اینا دیکته کرده، با این شرایط حضور پیدا کردن تو بازی‌ها و متاسفانه یعنی باید با این شرایط بسازن، چون دارن تو تیم ملی بازی میکنن و شرایطی است که جمهوری اسلامی برای اونا تعیین کرده. اگر شرط حضور در تیم ملی ایران رو خواهید داشته باشید، شرط حضورتون به این شکل هستش.
ممنون از شما. حالا بازم یه پرسش دیگه ای دارم در رابطه با اینکه اصلا این مسابقات رو چطور می‌بینید، این همبستگی کشور اسلامی سطحش به چه شکل است، به شما برمیگردم. آقای شیبانی، پرسش من اگر شنیدید خوشحال میشم پاسختون رو بشنوم که تیم امید با این شرایط فکر می‌کنید که اونطوری که مهدی مدوی کیا گفت آیا به پاریس خواهد رسید یا تا فرودگاه مهرآباد هم نخواهد رفت؟
خب تا اینجایی که ما خبر داریم همون توی فرودگاه مهرآباد پشتش مونده، به دلیل اینکه به مدوی کیا به اعتقاد من حرفش منطقی بود، میگفت بادشاه‌ها بازیکن جوونشون رو نمیدن، بازیکنای امید رو نمیدن، منم تیمو جوون کردم که بعدها نتیجه بتونم بگیرم. به هر حال هر طرف خوبیه و مردم دوست دارن که تیم جوون و پر آتیه‌ای داشته باشن. الان اینجا مسابقاتی نیستش که بازیکن فرض کنیم تقلب هم بکنیم و 25 ساله ببریم که تازه بخواد از 30 سالگی به تیم ملی برسه و یه نتیجه خوب بگیره. تو این شرایط هم شما میبینید باز تقلب شد، بازم دروغگویی بود، گفتن به خاطر کرونا. الان اصلا مشکل کرونا یه مشکل فرعی تا دنیا شده، نرفته از بین، ولی اصلا اون حالت کشندگی سابقه نداره و این دیگه نیستش که بگن چهار تا بازیکنمون دچار کرونا شده و دیگه تیمو ما ببریم اونجا چیکارش کنیم. مهدوی کیا اصل ماجرا رو گفت، گفت من 11 بازیکن بیشتر ندارم، توی یه دو بازی که فشرده است اینا دو تاشون صدمه ببینن، سه تاشون صدمه ببینن، من دیگه اصلا تیمی ندارم تو زمین بفرستم. حرف منطقی بود، ولی خب اومدن این مرحله رو گفتن. یه طرف آقای رئیس کمیته المپیک برگشت گفتش که نه، این مرحله رو ما قرار گذاشته بودیم اینو بگن. آخه شما تصور کنید تیم ملی جوانان، تیم ملی امید میخواد تشکیل شه بره توی این مسابقات، ما قرار گذاشته بودیم که اینجوری بگیم اینا. این اصلا نشون میده که چه اوضاعی توی ورزش ما حاکمه که مثل همه چیزای مملکت ما که اصلا مملکت رو نابود دارن میکنن. به این شما اون بازیکنی رو که اینجا میفرستید و بعد ناقص میشه برمیگرده، چطور میتونید دو مرتبه اینو یک ورزشکار درست کنید و به درد تیم ملیمون بخوره؟ شما همین الان، من میخوام از فرصت استفاده کنم چون خیلی فرصت کمه، واقعا ما باید به تشکر کنیم از خانم ناهید کیانی. ناهید کیانی کسی بود که در همون المپیک سال پیش مغلوب خانم شد و این خیلی مسئله مهمی بود. اینا اون گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی بود که فقط اسمی از این خانم ناهید کیانی اصلا نیورد و فقط و فقط چسبید به اینکه این ورزشکاری که از ایران فرار کرده که تیدانشون
هم کیمیا علیزاده است که اسمشو نیورد. اما ناهید کیانی از بسیار خوبهای تکواندو هست. آقای میمندی حالا بیشتر میتونن در رابطهایشون صحبت کنن. آقای میمند بفرمایید جناب شیبانی اگر صحبتی هست.
نه همین، فقط میخواستم بگم این خانم با اون چیز اومد بدونه که یه نفر بیاد به فرودگاه بره، یکی فرودگاه به استقبالش بره با اون شکل، الان تا این مسابقات قهرمان شد، اولی مدال طلا رو برای ایران آورد و این خیلی با ارزش
بود. واقعا آفرین به ناهید کیانی که در کره جنوبی هم درخشید. آقای میمندی صحبت‌های شما رو قطع کنم، هم به تکواندو بپردازیم که تخصص شماست، هم به اعضای هیئت اجرایی که از این سفر آخر هم در آخرین رقابت‌هایی که آقای صالحی امیری به نوعی هدایتش می‌کنند حضور دارند و همه جا هم بودند. این حرفایی که من می‌زنم بعضن این نوشتایی که زیر دست من هست رسانه‌های داخل ایران، جام جم و رسانه‌های داخل ایران دارن اعتراض می‌کنن که چه خبره در قونیه. بفرمایید آقای میمن.
ببینید ورزش ایران آبسه‌های زیادی داره، اما من میخوام به شما این عرض بکنم که صالحی امیری یه تنه به قدر همه مدیران و مسئولین برای ورزش ایران خسارت و بی‌آبرویی و بدهکاری و دلمردگی و نابودی استعداد جوانان رو به همراه داشته. شما ببینید من وقتی که بررسی میکنم جز به جز رفتار و عملکردهای ایشون رو ببینم، رفیق گزینی در گزینش افراد و به کار گرفتن اینها توسط آقای صالح امیری داره بیداد میکنه، قوغا میکنه. این نتیجهش همینی میشه که شما میبینید. ایشون قول زیاد میده، وعده زیاد میده، ولی در عمل چیزی از این ما نمیبینیم. اون اعضای هیئت اجرایی که شما دارید میبینید در قونیه یک سفر توریستی رفتن و سر سفره بیت المال نشستن و از اون دارن ارتزاق میکنن، اونها برنامه و کادرهایی است که آقای صالحی امیری تعبیر خودشونه دیگه، نوچه پروری تعبیر خودشونه. من با ضرس قاطع میخوام عرض بکنم که آیه قوادی پاشا، یک روزی اینها بایستی وسط میدان بیان و برای عمل کردشون توضیح بدن. شما با چه پشتوانه‌ای به خودت اجازه دادی و با اینکه هیچ مدرک تحصیلی مرتبط نداشتی، سوابق مرتبط نداشتی، چرا اومدی در ورزش ایران و این تخریب رو و این خسارت رو به بار آوردی؟ ببینید اون ماجرای المپیک توکیو که استاد عزیز جناب شیبانی به اون اشاره کردن، بله دیدید دیگه، کیمی علیزاده رفت پناهنده شده و داره زندگیشو میکنه به عنوان یه ایرانی، هر جا که باشه افتخار ایرانه و پرچم ایران رو و برای ایران داره تلاش میکنه. ناهید کیانی هم از اون طرف اومد و هم خوردن، چه قوقایی به پا شد. نکته ای رو که الان من تو این بازی های کشور اسلامی هم دارم میبینم و رنج بردم از اون، شما فرزانه فصیحی رو میبینید قهرمان میشه ولی تلویزیون ایران آنلاین پخش نمیکنه، زنده پخش نمیکنه این رو. چرا باید برن در فضای مجازی و در شبکه‌های مختلف این رو ببینن؟
البته ما هم پخش کردیم از طریق اپ اینتل پلاس که دوستان اگر میخوان پخش رقابت‌ها رو ببینن حتما در طول روز در بخش خبری اطلاع رسانی میشه. بفرمایید
آقای قبادی پاشا، منظور من اینه که تلویزیون ملی ما باید این رو لایف پخش بکنه. این مگر افتخاری برای ایران نیست؟ شما اومدید در این مسابقات شرکت کردید که پرچم ایران بالا بره، خب فرزانه فصیحی این کارو کرده، چرا پخش نمی کنید؟ این دوباره همون چیزیست که من عرض میکنم، این همون نکته ای هستش که باز هم اگر میزبانی رو به ایران بدن، ایران برگزار نخواهد کرد. اصل و اساس باید درست بشه که متاسفانه نیست. امثال آقای صالح امیری و وزیر ورزش دست و پا چلفتی که شما میبینید الان اخیراً اظهار کرده که من بنا داشتم که رئیس کمیته المپیکم بشم، وزیر ورزشم باشم. خنده‌دار نیست؟ شما ببینید الان سجادی یکی از توصیه پذیرترین وزرای این مملکت بوده در طول تاریخ. هر کسی هر توصیه‌ای کرده ایشون پذیرفته و بهش پست داده، مدیریت داده.
خب آقای میمدی، ما با شما حتما باز هم همراه میشیم در این مورد صحبت میکنیم. من یه اشاره کنم الان از این فرصت استفاده کنم، این QR کدی که پایین میبینید آقای میمدی، خود شما بعد برنامه تکرار دیدید میتونید این کار رو انجام بدید. اگر بینندگان اونو رو صفحه موبایلشون نگه داشته باشن میتونن به راحتی اپ اینتل پلاس رو بگیرن، از برنامه ما استفاده کنن در اپلیکیشن اینتل پلاس. خانم احمدوس، از شما هم این پرسش مطرح کنم. من یه اشاره کنم که اولا که مسابقاتی که در ایران برگزار نشد یکی از دلایلش حداقل مطرح شد که چون از خلیج فارس میخواست استفاده بشه و بعضی از کشورها مخالف بودن، یکی از دلایل گفته میشد اینه. بعد گفته شد که آنفولانزای نوع A اون موقع اومده بود با اون انتخابات سال 88 و وقایع بعدش هم همراه بود، خیلی دلایل دیگر بود، زمینی که قرار بود فقط مردم مسی حاضر بشن. به هر حال مسائلی بود که دومین دورش برگزار نشد. خانم احمدوست، شما بگید که چقدر این مسابقات اصلا از لحاظ سطحی کیفی اهمیت داره؟ مثلا جودو که در این مسابقات حضور داره بخاطر این جزء تقویم فدراسیون جهانی جودو نیست جودوکار ما حضور پیدا می‌کنن. بفرمایید خانم احمدوست.
تو رشته پینگ پونگ تنیس روی میز کیفیت آنچنانی ما ندیدیم متاسفانه، چون رقابت بین ترکیه و ایران بود و کشور دیگه مدعی نبود که اصلا توی مسابقات بتونه تو رقابت مثلا نزدیک پا به پا داشته باشه. همینطور که میدونید سطح پینگ پونگ تو آسیا خیلی بالاست و به همین دلیل که یعنی این مسابقاتی که به این شکل برگزار میشه به شکل همبستگی، در واقع میشه گفت یه اردوی آماده سازی به این شکل میتونه باشه برای تیم ملی تنیس رومیز. ولی بخوایم در نظر بگیریم با میادین بین‌المللی خیلی کیفیت پایین و کیفیت جالبی نداشت، حتی خیلی بازی تاپ و نامبر وان ما از بازیکنان ندیدیم.
خیلی ممنون از شما آقای شیبانی. در یک دقیقه اگه شما صحبت‌های پایانیتون بفرمایید، آقای میمندی هم در خدمتتون باشیم، خیلی ممنون میشم.
خب بازم ما مجبوریم معایبی که متاسفانه تجربه‌ام هست آدم صحبت کنه. شما یک اتفاقی در ورزش ایران میفته، شما ببینید مقامات مملکتی که باید با مردم رو راست باشن و حرفشون رو بزنن، هر کدوم یه چیزی میگن. یعنی الان مثلا فرض کنید آقای دبیر کل کمیته ملی المپیک میاد حرفی رو میزنه که ما بله این مسئله مریضی کرونا بوده که تیم نمیره اینا. از طرف دیگه دبیر مدیر رئیس کل به اصطلاح کمیته ملی المپیک آقای همین چیز باشه
فالی امیری،
امیری بله، ایشون میگه که نه این پیش اومد و کرونا بوده و این کرونا باعث شد که ما نتونیم بریم و عذرخواهی کردیم، ولی قرار نبوده جریمه ما رو بکنن. شما اعتراض دارید؟ یعنی یک سری مسائلی که ما همیشه هم در مورد جریمه های تیم ملی اینو میشنیم که بنا نبوده، قرار نبوده، درست
آقای شیبانی ما در این مورد حتما صحبت میکنیم. هزینه‌ای که فوتبال و جریمه های فوتبال داره رو دست ملت ایران میگذاره، از جیب مردم داره خرج میشه، واقعا سر به فلک میکشه. یعنی باور کردنی نیست این همه جریمه‌ای که ایران داره پرداخت مثلا مسائل مختلف. آیه میمندی یک دقیقه و ده ثانیه اگر شما یه جنبندی بدید که اصلا حالا مسابقاتی داره برگزار میشه کیفیت چطور بوده تا الان؟ به هر حال تکواندو و کشتی که درخشیدن بچه‌ها.
در مجموع معتقدم که ما در تکواندو متاسفانه از استعدادهای خوبی برخوردار هستیم، اما متاسفانه دستمون خالی است، خیلی توهی دست شدیم. این مسابقات رو شما ملاک قرار ندید، ما ملاکمون باید المپیک باشه. به عنوان کارشناس عرض میکنم به نظر من مربیان ما هم توهی دستن، بچه هایی هم که در این مسابقات اومدن شرکت کردن از سطح بالایی برخوردار نیستن. مختصر بخوام عرض بکنم، چون من با بچه های تکواندو از این بحثا زیاد دارم دیگه، ما یک دونه ورزشکار ششدانگی که روش حساب بکنیم در المپیک برامون مدال بیاره نداریم.
یکی مثل خود هادی سایی، یوسف کرمی، مرسی های میمندی، به هر حال اینا از قهرمانان ما بودن. حالا جدا از انتقاداتی که به هادی سایی وارد هست، آقای میمندی باز هم با شما خواهیم بود، با مهمان دیگر هم در برنامه دیگر خواهیم بود. ممنون از شما بینندگان عزیز، تا هفته آینده چند چند دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.